بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض شد که تاریخ به شرطی میتواند قطعیت علمی پیدا بکنه که قضایای نقل شده جبر واقعی خودش رو همراه داشته باشه، و الا اگر صورتهای نقل شده نتوانند نسبت به هم توضیح علی و معلولی بدهند، به هیچ وجه نمیتوانه قطعیت علمی رو همراه بیاره. مجموعه نقل‌هایی که در مورد معارضه گذشته بین اهل بیت پیغمبر و شاخص در این معارضه شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، با همه کسانی که در معارضه با او قرار گرفتند، بر اساس حوادث احساس برانگیزی که مظلومیت اهل بیت رو در حزین‌ترین تصویرش شکل میده و نابکاری معارضین رو در خشن‌ترین شکل تصویر میکنه، به تدریج اونچه که در جامعه باقی مونده غم اون شکست ها، در هم کوبیده شدن ها، در بدری ها، به زندان هارون سال ها موندن ها، دشکینی های غیر قابل واقعا تصور از کسانی که مدعی جانشینی مقام معنوی رسول الله بودن و اسم خلیفه رسول الله بر خودشون گذاشتند، در نگاه آیندگان فقط همین بخش از تصویر رسوب کرده و نشسته. از مخالف ظلمش رو دیدند و از این دسته مظلومیت و محرومیت، و هیچ کس به این فکر نیامده و شاید هم امکانش نبوده. نه شاید نیست، یقینا. من با شاید که میگم یک ادبی است که خودم در تعبیرم به کار میگیرم. همه از این چهره مظلومیت دیدند و از چهره مقابل دشخیمی و ظلم. تو این بستر فکرها حرکت کرده، کتابها نوشته شده، شعرها گفته شده، در آثار نقاشی، در هنر تعزیه، در ناله نوحه‌گر، در تنین مردم عزادار. شما فقط این دوتا بستر رو می‌بینید. هرچه از این طرف مظلومیت و محرومیت و به خاک سیاه نشوندن سر سید الشهدا رو در خاکستر فرو بردن و در اون طرف دشخیمی و درندگی و بی‌حیایی، خودکامگی ها، این اون بستر فکری است که نسل به نسل منتقل شده، در حالی که بدون این که بخوایم از این مجموعه تصویر ذره‌ای رو بکاهیم که کاستنی نیست بلکه افزوده کردنی است. و من هیچ وقت براتون روزه نخوندم و این کار خیلی برام مشکله، چون اونجور که قصه هست اگر عرضه بشه بره جور دیگه، انقلاب ها به گونه دیگری خواهد بود. بدون این که بخواییم از این مجموعه تصویر ذره ای رو بکاهیم که کاستنی نیست، ضرورت تاریخ یک قطعیت دیگری رو ایجاب میکنه که این قطعیت یک شناخت دومی هم از اون گروه ظالم میده هم از این مجموعه مظلوم. عرض کردم اگر قرار شد جای اون متخصص دانشمند در هر رشته‌ای که فرض کنید یک بیگانه بیگانه اومد نشست، استاد برق رو برداشتن جاش یک، مقصودم توهین به چاروادار نیست، چاروادار رو تخم چشم بنده، من وقتی این لغت رو به کار میبرم برای ارزیابی فاصله بین این دوتا قطب مقابل همه. وقتی قرار شد جای یک استاد برق یه چاروادار رو آوردن و به همه گفتن که این اون عالمه واقعیه و ضرورتاً این بایستی این درس رو میداد، تمام لغاتی که او به کار میگرفت بایستی به کار بگیره، همه اون لغات رو بایستی معنا بکنه. ببینید اگر 200 سال این شخص و جانشینانش که همه از نظر منفی بودن مساوی با این بودن، این چه بلایی سر این دانش میاره؟ ببینید چه اتفاق مهیبی میخواد بیفته. علم برق یک علمیست، هندسه یک علمه، ریاضی یک علمه، بچه‌هایی که اینجا هستن در یک حدودی بالاخره این مسائل رو میدونن، تمام مسائلش با هم میخونه، حافظه اونجا کار نمیکنه، سیستم تفکر اونجا کار میکنه. بعد این مجموعه فکری وقتی به کنش‌های خارجی کاربرد برمی‌داره، تو صنعت متجلی میشه، تمام ساختارهای صنعتی محکوم اون ذهنیت علمیه که به شکل مبنا عامل به وجود آوردن و به کار گرفته شدن در صنعت شده و مو نمیزن. نه در مجموعه حافظه کار میکنه، نه در ارتباط اون مجموعه با این مجموعه صنعتی. ولی شما خیلی راحت میبینید که باورهای دینی عرضه شده به هیچ وجه با هم دیگه ارتباطی نداره، خیلی راحت، نه که ارتباطی با هم نداره، با این مجموعه دستورالعمل که در حقیقت به کارگیری اون مجموعه است، با این هم هیچ ارتباطی نداره. اون بستر معنا که به دست والاترین و گزیدترین فرد انسان به انسان عرضه شد، در تمام ضرورت‌های فکری به هم پیوستش از هم متلاشیه. اون به کارگیری که بایست و ضرورت ناشی از اون باورهاست، هم در خودش متلاشیه، هم در ارتباط با اون مجموعه متلاشیه. حالا دونه دونه ناچار این چاروادار جای اون متخصص حرف بزنه. حالا حرف زده، این حرفا رو باید به کی نسبت بده؟ باید به شخص رسول الله نسبت بده و همه این کفریاتی که خوندم به حضرت او نسبت دادن. وحی رو دیدیم که چجور بهش نسبت دادن، جبرئیل رو دیدیم چجور بهش نسبت دادن و چی گفت، خلقت انسان رو دیدیم که چی ازش نقل کردند و مقایسه کردیم با فرموده قرآن. خب پیداست همه جمع میشن از معراج ازش سوال میکنن. حالا احادیثی ساختن در این که بگن پیغمبر چجوری معراج رفتی، میخواد بفهمه فاز چیه، ولت چیه، رابط چیه، اینا رو میخواد بفهمه. و اینم غیر متخصص، خب هیچ اشکال نداره بگه فاز عبارت از خیار چنبر در وقتی که هنوز نرسیده، هیچ اشکال نداره. تو مسائل حسی اینجور تبدیل فکری امکان پذیر نیست، تو مسائل باطنی کاملا قابل تبدیله. بخاری که احسح الکتب بعد القرآن در از پیغمبر، احتمل جبرئیل یا جبریل رسول الله ثم ارجبه، احتمل تو عربی با حمله فرق داره. باب افتعال میگن که همیشه یه جور تکلفی رو هم زورش نمیرسید، جسه پیغمبر رو گذاشت رو دوشش، حالا رفت با آسمون، دست شما داری. در المنصور اینجوری نقل میکنه، میگه که یه حیوانی رو آوردن حضرت رو سوارش کردن، اسمش براق بود. براق رو از کلمه برق گرفتن، باید اونو بدونی. میگه که اسریه علال براق الى موزه، سوار براقش کردن بردنش تا یه جایی. ثم وضع له مرقات من ذهب و مرقات من فضه و هو المعراج. میگه یه نوردبون از طلا گذاشتن، یه نوردبون از نقره. معراج هم به این میگن، معراج یعنی نوردبون، اینم نوردبون. گفتن رو برو بالا. بخاری حالا براقو، بخاری همونیست که گفت اول با جبرئیل رو دوشش گذاشت برد با زحمت بالا، دوباره همین رو نقل میکنه، میگه البراق دابتون دون البغل و فوق الحمار. والا به خدا پاراجور میخوادن بذاره تو سر خودش. میگه براق یه چارپاییه، یه ذره از الاغ بزرگتر، یه کمی از قاطر کوچیکتر. با این رفته خدمت خدا. بعد دیده که خب باید این یه سرعتی داشته باشه، خب این کوچولویی چی جوری میخواد بره. میگه که البراق و دابتون، صحیح مسلمه، البراق و دابتون یزعو خافرهو اندم منتها طرفه. این یه چارپاییه که به این شلنگه، پاشو میذاره اونجایی که منتهای نگاهش آدم در نشین دیگه به طرف. اینم حیوان شناسیش. بعد میگه که درالمنصور یک توضیح بهتری میده، میگه البراق ازاعتا علا جبلن ارتفعت رجلاه و ازا حبتت ارتفعت یدا. میگه وقتی رو کوه میره پاهاش بلند میشه، البته چقدر توضیح نداده، و وقتی پایین میاد دستاش بالا میره. اینا از صحه کتبه که دارم میخونم، جرأت دارید. این یه ذره دیگه از ذره فیزیکی این حرفا چیز نمیشه درستش کرده. گفته البراقو دابتون مسترب الازونه، براق یک چارپایی که گوشش دائما تکون میخوره، حالا چرا من نمیدونم، لقبه گرفته. فی فخذیها جناحان، تو رونش دو تا باله باش. وجهها که وجه الانسان، این تاریخ الخمیسه. صورت براق مثل انسان، البته من نمیدونم ریش داره یا نه. عرض شد که تفسیر طبری دیگه شاهکار کردی، میگه براق یک دابه ایست چهارپایی است که ابراهیم سوارش میشد میرفت مکه. لا لا، دیدی که کنز العمال براق و نوردبون و اینا کارو حل نمی کنه، میگه اسریه به رسول الله، نه حدیث ها، فی نفس فی قفص من لؤلؤ فی محمل، میگه رسول الله رو گذاشتن توی قفصی از لؤلؤ، رب مروارید، میگه لؤلؤ. من هر چی فکر کنم قفص از مروارید چجوری میشه درست کرد، اینجا یه صنعتگر قفص نداریم که به من توضیح بده. بعد این قفص رو گذاشتن توی محمل، اون وقت بردنش هوا. شما آقا، من و شما تو یک بستر دینی پرورش پیدا کردیم، پدر ما، مادر ما، همسایمون، گزیده های مرتبط با خانوادمون، اینها مردمی بودن اهل تدین، اهل پرهیز. به تدریج خب ما هم که پرورش پیدا کردیم، همونطور که زبونمون زبون مادریه، غذایی که میخوریم تو همون فرهنگه، لباسی که میپوشیم در همون شمایله، به مجموعه از باورها یا احیانا پارسایی ها و دستور العمل های خو کردیم که این در خانوادمون بوده. برای ما چه این حرفا رو بشنویم چه نشنویم یکسان. ولی ببینم، اگر قرار بود شما لا مذهب بودید و میخواست یک کسی شما رو راهی راه معنا بکنه، اون وقت براتون این حرفا رو میزد، عکس العملتون چی بود؟ حد اقلش این بود که فکر میکردید گوینده اختلال مشاعر بود. حد اقلش این بود. راه معنا رو بستند آقا با این حرف. شما خیال نکنید که اون کسانی که به عنوان صحابه میشناسید یا در زمان امیرالمؤمنین با این باوران، اون گروهی که در مقابل حضرت سید الشهدا ایستادن با همین باوران و خیلی راحت تو این باور میشه، یعنی اگر مردم ساختار فکری نداشته باشن، خیلی راحت میشه به همه شکل اینها رو در آورد. هزار چیز دیگه هست. خب از سوالهایی که میکنن مربوط به قیامت، خوب برزم توجه کنید، این غیر متخصص باید جواب بده. صحیح مسلم داره حدیث نقل میکن، میگه تدن الشمس یوم القیامه من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل، میگه خورشید میاد چندون به مردم نزدیک میشه که فاصله مردم تا خورشید میشه 2 کیلومتر. این درکش از روز قیامت. بعد تو قرآن هست که یوم تبدل الارض غیر الارض، به 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 این تعبیر، اون روز که زمین یه چیز دیگه است. با همینم هم رد شد. تفسیر طبری باز حدیث نقل میکنه، میگه زمین تبقا خبزتن یأکلون منها حتی یفرغ الله من الحساب، زمین یک پارچه تبدیل میشه به یه نون، مردم مشغول خوردن این زمین میشن تا خدا از حساب فارغ بشه. وحشتناکه، تعبیر قرآن اینه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. صحیح بخاری میگه خدا پاچشو بالا میزنه و پاشو نشون میده. بعد میگه که اسرافیل بوغش دو طرف داره، یه طرفش به آسمونه، یه طرفش به زمین، و همینطور دهنش به اون دم این بوغه و نگاهش به آسمونه که خدا از اونجا بهش فرمون داده. ملاحظه میکنید تمام این چیزایی که نقل میشه هیچ کدوم با هم ارتباطی نداره. یعنی اگر فرضاً تمام این نقلها یه حرف میزد، نوع مطالعه و تفکر فرق میکرد. با اینکه شما میبینید راجع به براق، راجع به معراج، گاهی میگه حیوونه، گاهی میگه جبرئیل بردش، گاهی میگه نردبونه ازش رفت بالا، گاهی میگه گذاشتنش توی یک قفسی از مرواری و اونو گذاشتن تو محمل. براق و گاهی میگه که یک چارپاییس کوچیکتر از قاطر بزرگتر از گلاغ. گاهی میگه که اگه رکوع بره پاهاش بلند میشه. چی فکر میکنم نمیفهمم چرا از داره چیز من نمیفهمم. و اگر از پایین کوه وایسه دستاش میره بالا، اگر پایین کوه وایسه دستش میره بالا، اگه بالای کوه باشه پاهاش. از کارم اینا رو خوب ببینید، این ضرورت داره گفتن این حرف رو. فکر نکنید وقتی قرار شد جای امیر المومنین سلام الله علیه، جای رسول الله صلی الله علیه و آله، یک کسی میشینه که هیچ نوع ارتباطی بین این شخص که مدعی جانشینیه و اون کسی که این میگه جانشینش هستم نیست، ضرورتاً در تمام موارد حرف به این گونه در میاد، به همین ترتیبی که میخونم. یعنی شما حرفی رو پیدا نمی کنید در هیچ موردی که بتونه به شما یک حرفی رو بزنه. نمیگم که حرف بالایی بزنه، نه، لااقل تو این موضع از آشفتگی فکری با این حرف قرار نگیرید. این خاصیت ضروری جبر تاریخه. شما باید این رو فکر کنید که اگر خدایی نخواسته من و شما توی خانواده دینی پرورش نشده بودیم، من و شما توی یک خانواده دینی تربیت نشده بودیم و برای اولین بار به ما این حرفو میخواستن عرضه کنن. سلام. آقا بفرمایید شما کارتون، من مزاحمت نمی کنم.